بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. عرض کنم که دو سه تا مسئله را اول براتون بخوانم، بعد بحث استدلالیش را به عرض برسانم. یکی مسئله هجدهم بود، البته مسئله هفدهم قبلا گذشت. مسئله هجدهم، البته همه این سه مسئله ای که میخوانم مبتنی بر این بود که معونه مستثناست، یعنی مخرج هایی که زاره برای تحصیل غله میکشه و انجام میده، یا برای تحصیل ثمره درخت خرما و درخت انگور به کار میبره، این معونه ها هم مستثناست. بعد از معونه اگر رسید به حد نصاب، در این صورت زکات واجبه. در قبال قول غیر مشهور مثل فرمایش مرحوم استاد خویی که ایشون فرمودن معونه ها مستثنا نیست، حالا بنابر قول مشهور که معونه ها مستثناست، سید میفرمان مسئله هجدهم اجرت العامل من المعن، اجرت کارگری که کار میکنه. مثلا شما اجیر میکنی کسی که آبیاری کنه زمین را، یا زمین را مثلا دیسک بزند و شخم کنه، یا کسی را اجیر می کنی که درخت انگور را ثمراتش را بچینه، یا در میان مثلا فرض کنید جعبه بگذرد و بیاد بفروشه. اجرت العامل من المعن ولا يحسب للمالک اجره اذا کان هو العامل. در این مسئله به دو چیز اشاره میکنه. اول اینکه میگن اجرتی که کارگر برای تحصیل زراعت یا برای برداشت محصول میپردازد زاره، این اجرت جزء معونه هایی است که مستثنای از حاصل غله و حاصل درخته. اما اگر به جای مطلب دوم اینه که اگر به جای اینکه کارگری را استخدام کنه خودش این کارها را انجام بده، پول نده برای آبیاری کردن خودش آبیاری کنه، یا برای جمع آوری بچه و زن و فرزند را به کار بگیره، یا از همیاری مردم روستا استفاده کنه که این دعوه روستاییان بود زمان ما. می دیدیم که جمع می شدند روستاییان، امروز مثلا گندم فلانی را تبرعا درو می کردند، فردا باز همه جمع می شدند گندم شخص دیگر را جمع می کردند و درو می کردند. سید می فهمد در این قسم دوم که شخص پول نمیده و دیگران مجانن یا خودش یا زن و بچهش کار را انجام میدهند، اینجا دیگه نمیتوانه اجرت کار خودش و زن و بچهش یا اجرت متبرعین را حساب کنه و از عنوان معونه از درآمد کم کنه. این مسئله اجدهام. بعد می‌فرماید و کذا لا یحسب اجرت الارض التي یکون مالکا لها ولا اجرت العوامل اذا کانت مملوکتا له. می‌فرماید همینطور اگر فرض کردیم کسی مالک زمینیه، حالا در این زمین 2 هکتار گندم کاشته، در آخر نمیتوانه بگه آقا اجرت هر هکتاری 2 میلیون تومنه، پس از مجموع قلهی که حاصل شده 4 میلیون تومان را کم کنه. خیر. یا مثلا اگر از خودش تراکتور یا کامواین هست و با تراکتور خودش زمین را شخم زده، یا با کامواین خودش کشاورزی را جمع کرده زراعت را، نمیتوانه بگه آقا من اگر میخواستم کاموا اجاره کنم لازم بود 100 هزار تومان به صاحب کنبای بدم، یا مثلا 50 هزار تومان به صاحب ترکتور بدم. دیگه اجرت اجناس خودش را هم نمیتواند از حاصل زراعت کم کنه. این مسئله 18. پس مسئله 18 مشتمل بر 3 بخش بود. بخش اول اینکه اجرت عامل و کارگر کم میشه. بخش دوم اجرت کار خودش و زن و بچهش و متبرعین نمیتواند کم کنه. بخش سوم اینی که اگر مال مال خود اوست، زمین یا ابزار کشاورزی اگر ملک خود اوست، نمیتواند اجرت مثل اینها را از قله و یا ثمره درخت کم کنه. این مسئله 18 که مشتمل بر این 3 بخش بود. مسئله 19 لبشتر از زر فثمره من المعونه و کذا لو زمن النخل و الشجر بخلاف ما اذا اشترى نفس الارض و النخل و الشجر کما انه لا یکون ثمن العوامل اذا اشتراها منها. در مسئله 19 میفرمایند که اگر کسی زراعت را خرید، یه آدمی آمده در 2 هکتار زمین بذر پاشیده، 2 ماه 3 ماه هم کار کرده، گندم رسیده به نزدیک وقتی که خوشه بشینه، خوشه به اصطلاح تحصیل کنه، این آقا میشه الان در همین فصل بهاره و یا در اردیبهشت ماه میاد تمام کشاورزی و زراعتی که این مرد روی زمین کار کرده و تحصیل کرده میخره ازش، میگه آقا این 2 هکتار زراعت شما مثلا 5 میلیون تومان من میخرم. بعد از 10 روز دیگر هم خوشه می از زراعت خوشه میکنه، بعد از یک ماه بعد هم خوشه ها را درو میکنه. سید میفرمایند که پولی که در مقابل اصل زراعت میپردازه، این پول جزء معونه هست و میتوانه کم کنه. فرض کنید اگر این را خریده به 5 میلیون تومان و نتیجه زراعت 10 میلیون تومان شده، اول 5 میلیون تومانی که اصل زراعت را خرید کنار میگذاره، از باقی مونده زکات را باید بپردازه. نکته بعد که در این مسئله 19 میفرمان میگه اما اگر زمین را خرید یا درخت انگور و درخت خرما را خرید، این جزو معونه حساب نمیشه. یک کسی درخت خرمایی خریده، 100 تا درخت خرما خریده، این 100 درخت خرما را مثلا خریده به مبلغ 1 میلیون تومان، بعد نتیجه‌ای که از درخت خرمای امسال گرفته 1,200,000 تومانه. نمیتوانه 1,000,000 تومانی که برای خرید خود درخت داده یا احیانا برای خرید زمین کشاورزی پولی که داده، اینها رو نمیتوانه از نتیجه زراعت و محصول کم کنه. نه چون اینطوری میفهمن دیگه، و کذا به خلاف ما دشترا نفس الارض ابن نخل وش دجر زامن اگر بشه اطلاع به اولاد میکنم زامن شرط میکنم. اون نگه اگر فرض کردیم که یک کسی درخت انگور خیلی قشنگی در درخت انگوری، مسئله روشنتره، میگه آقا من به شما انگوری که این درخت خرمام این درخت مو میخواد بده فروختم، انگورم هنوز تازه به صورت شنه، هیچ نتیجه هنوز حتی حسرم هم نشده. میگه اما اگر بناشد که شما در این درخت من ضرری ایجاد کردی، باید اون ضرر را هم متحمل بشی. میگه بله، ضمانت را هم جزء معونه میشود حساب کرد، اما قیمت درخت را اگر خرید، قیمت درخت نمیتواند جزو معونه باشه. اینم در مسئله 19 میفرمایند. و همچنین میگه ثمن عوامل. این مطلب در مقابل فرمایشی است که مرحوم صاحب جواهر هم خودش گفته و هم بعض دیگری نقل کرده، که گفتن به این که اگر یک چیزی را خرید، مثلا گاواهنی را خرید که این گاواهن 10 سال عمر میکنه، گفته که میتوانه توزیع بر 10 سال کنه و قیمت او را در هر سالی به مقدار استهلاک کم کنه. مثلا اگر یک تراکتور عمرش 10 ساله و این مرد به 10 میلیون تومان خریده، میتواند در سال اول از نتیجه و نتیجه زراعت 1/10 قیمت این کار عوامل را که تراکتور باشه کم کنه. و بلکه حتی صاحب جواهر احتمال داده که در زمین هم همین طور باشه که توزیع بشه قیمت زمین بر حسب سنوات. در اینجا یه نکته دیگری هم بعضی گفتن و اون نکته اینه که گاهی درخت برای منافع یک سالش خریده میشه یا برای منفعت دو سالش. مثلا یک درختی، البته درخت گیلاس اینطوریه، درخت گیلاس مثلا چند سال که عمر کرد دیگه میخشکه و از بین میره. حالا فرض کنید این آقا سال یک سال با آخر عمرش این درخت را خریده. در چنین صورتی میگویند قیمت درخت هم جزء معونه حساب میشه. اگر بنا شد درختی را برای حاصل اون درخت در یک سال یا دو سال، که حد اکثر این تا دو سال دیگه بیشتر عمر نمیکنه، اگر برای این خرید بفرمان در این صورت ایزن قیمت هم جزء معونه حساب میشه. اما سید این استثناء را نگفته. مرحوم سید میفرمان که قیمت شجر قابل کم شدن نیست. دیگه ولا فرق بین این که درخت میخواد یک سال فایده بده یا بیشتر. بر مسئله بیستم هم که سومین مسئله مورد بحث ماست، اینی که لوکان مع الذکویه غیره فالمعونه موزعتن علیهما اذا کانا مقصودین. حالا اگر یک کسی خرجی میکنه و نصف زمین را یونجه میکاره، نصفش را گندم میکاره، خرجی که میکنه توزیع باید بکنه بر گندم و یونجه. آب را به نسبت اونچه به گندم داده اجرتش را کم کنه از ما و از درآمد گندم، یا چوخ زدن یا آبیاری کردن یا سایر کارها. بفهمن اگر آمد و مال را و بس خرج و معونه‌ای که میکنه بخشی از معونه مربوط به مال زکوی است، به زراعت گندم و جویه، بخش دیگری از معونه مربوط مثلا به یونجه است یا کشت خیاره یا کشت گوجه فرنگیه، خب پر واضحه که معونه ای که مربوط به غیر گندم است از حاصل گندم کم نمیشه. این یه چیز مسلمه. ولی میفرمان که و اذا کان المقصود به ذات غیر الزکوی ثم عرض الزکوی بعد اتمام العمل لم يحسب من المعن و اذا کان بالعکس حسب منها. بخش دوم این مسئله 20 اینه که میگه گاهی مسئله مربوط به قصد و نیت، انما الاعمال بالنیات. یک کسی میاد زمین را شخ میزنه و کشاورز کنم آبیاری میکنه به منظور اینکه تحصیل برنج کنه، اما بعدن که تمام شد برنج و برداشت کرد، در این صورت دیگه تخم گندم یا جو هم میپاشه. اینجا میفرمان که اون معونه ها را نمی تواند از جو و گندم کم کنه. چرا؟ برای اینکه او شخمی که زده زمین را که تسلی کرده یا نهری کشیده برای آوردن آب به داخل زمین، این معونه ها برای گندم در اصل نبوده. قصد او از این مخارج تحصیل برنج بوده. گندم به تبع کاشته شده و برداشت شده، لذا چون تبعی است نمیتواند معونه هایی که در مقصود بالاصاله به کار گرفته شده از گندم کم کنه، ولی بالعکسش. مثل اینکه در منطقه فارسیان، حتما آقای قاسمی اینا میدانند، منطقه فارسیان شاهرود ما اول کش میکنند زمین را، شخ میزنند، کود میدن، امثال اینها برای کشت گندم. بعد گندم را جمع میکنند و کومه میکنند، میگذرند، بلافاصله برنج میکارند. باز اینجا به عکس، چون امخرج مقصود اصلی در مخارج شخم و آبیاری و نظائر او گندم بوده، اینها را باید با گندم حساب کنند، گرچه بعدن برنج هم به تبع کش شده است. خب این سه مسئله را خوندم براتون. حالا عنایت کنید به مسئله اخراج معون. قبلا در خاطر شریفتون هست که اساسا نزاعی بود که آیا معن و معونه ها کلن از ناصل زراعت کم می شود ام لا. دیدیم که مشهور قائل شدن، مستند لفظی هم جز روایت فقه الرضا نبود که فرمود بعد اخراج معونت الامارت والقریه. و در نقلی که مرحوم استاد میلانی از منتهى المقاصد دایشون مرحوم شیخ عبدالله مامغانی نقل کرد، فرمود الا بعد اخراج معونتها. معونت القله اسمی از معونت الامارت والقریه نبود. در دلیل لفظی فقط فقه الرضا بود که مستثنا کرد کلمه معونه را، منتها گاهی معونه اضافه شده به زراعت در نقلی که ایشون از فقه الرضا از دایی محترمشون نقل میکنه. یا معونت الامارت والقریه در نقل معروفی که صدوق و دیگران نقل کرده اند، گرچه ریاض می فرمد مراد از معونت القریه والاماره همون معونت الزراعه هست. قطعا تعبیر ریاض اینه، مقصود از معونت الامارت والقریه معونت الزراعه هست. حالا به هر حال در دلیل لفظی که در معن وارد شده بود عمدتا همین فقه الرضا بود، ولی در فتاوای مشهور فقها لعلمه معونه آمده و در بلکه نقل اجماع هم شده بود بر استثناء معونت الزراعه از حاصل زراعت. خب حالا که این چند سوال، سوال اول مل مراد بالمعونه، این بیاید این دارم عرض میکنم، میخوام جواب هست چهار مسئله عرض کردیم روشن بشه. آیا مقصود از معونه چیه؟ گاهی گفتن معونه عبارت است از آن مخارجی که هر ساله برای تحصیل غله انجام میدن. غله که میگیم یعنی فائده، حالا چه فائده زراعت، چه فائده درخت انگور، چه فائده درخت خرما. فرمودن مقصود از معونه مخارجی است که هر سال تکرار میشه برای برداشت محصول. گاهی اینطور گفتن. خب مثل آبیاری، خب هر سال باید آبیاری کرد، یا کش کردن یعنی شخم زدن، هر سال باید زراعت را شخم زد. مثلا گاهی تفسیر شده معونه با اون چرا که برای تهیه قله و تهیه فا منفعت صرف میشه. خب اگر این باشه پس خرید زمین هم برای تهیه محصول، خرید درخت خرما و انگور هم برای تهیه منفعت انگور و مویز و کشمشه. حفر چاه، لای روبی کردن چاها یا ایجاد کردن، از کنم که نهرها برای سرازیر شدن به زمین، یا حتی دیوار کشیدن باغ، همه اینها برای تهیه محصول و تهیه قله و منافع کشاورزی، و همه اینها داخلن املاک. بار سوم تفسیر شده که مقصود از معونه خسارت‌های مالی است، یعنی اون چه صرف می‌کنه کشاورز و در مقابل او چیزی باقی نمی‌مانه، از کفش رفته. آبی که خریده و در زمین جاری کرده، خب معلومه دیگه بعد از جریان آب در زمین چیزی کف او را دیگه نگرفته، باقی نمونده. ببینید در دوم میگه اون چه برای تهیه برای تهیه قله لازمه، خود درخت این که میخره برای تهیه قله، پس قیمت او هم همینطوره. فرض نه دیگه، تراکتوری که میخره برای تهیه قله است، پس قیمت تراکتور جزء معونه حساب میشه، قیمت درخت جزء معونه حساب میشه. در تفسیر سوم میگویند نه، اون چرا که خسارت های مالی است که چیزی بازگشت نمیشه، ولی میگن درخت چرا؟ درختی که میخره این خسارت نیست، چون در مقابلش ملک درخت باقی میمانه. زمینی که میخره خسارت نیست، چون ملک زمین باقی میمانه. دیوارهایی که اطراف زمین میکشه اینها خسارت نیست، برای اینکه دیوار باقی میمانه. حتی نرهایی که برای زمین میکشه، مثلا از جدولهای بزرگ نر میکشه به طرف زمین خودش، این نرهای اصلی باقی میمانه، از بین رفتنی نیست. اولا کدام یک از این سه تفسیر معونه است؟ همگان ملتزم به چند نکته هستند. یک، میگویند که قیمت درخت اگر باقی میماند درخت جزو معونه ای که از قل کم بشه نیست. قیمت زمین میگویند جزو معونه ای که کم بشه از قل نیست. قناتی اگر حف میکنه جزء معونه نیست، اما اگر ابزاری میخره، خب در این ابزار صاحب جواهر میگه میشود توزیع بر سنوات کرد. خب چه فرقی کرد؟ چگونه؟ قنات هم یه عمری داره، به خصوص زمان ما که چاهای عمیق عمری داره، چند سال بیشتر دیگه دوام نداره و از بین میره. حالا الان یه شرکت تعاونی در روی روستا تشکیل میشه، 50 میلیون تومان اهل روستا میدن یک چای حف میکنن، چاهام حد اکثر 5 سال یا 10 سال حد اکثرش عمر داره. این چطوری حسابش کنیم؟ جزء معونه هست یا جزء معونه نیست؟ از یک طرف در امارات فقها میگن حفر قنات و حفر چاه جزء معونه نیست، قیمت زمین جزء معونه نیست، خرید حتی خود درخت، البته بعضی فضلای معاصر میگن درختی اگر باشه برای خرید 1 سال 2 سال منفعتش جزء معونه است، اما اگر درختی است که عمر عادی داره که 10 سال 15 سال عمر میکنه میگن جزء معونه نیست. شما فضلا حالا امروز اول بحث یک کمی دقت کنید، ببینید چطور میشه فرق گذاشت و چه میزانی، اگر مجالی کنید به جواهر مقدار مراجعه کنید و همچنین مرحوم شهید در مسالک زیبا در عباراتش آورده، ببینید به نظر شریف شما چه چیزها را می شود جز معونه گرفت و چه چیزها را نه. و به قول بعض معاصرین میگه اصلا بعید نیست که میگیم همین اختلافات دلیل بر این که اصلا این معونه قابل استثناء نیست اصلا، به حق با آقای خوبی و امثال این هاست. و صلی الله علی محمد و آل محمد.